بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي السلت الهروي قال الرضا عليه السلام: بالعبودية لله عز وجل أفتخر، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله. 24 ماه ذیقعده است. بنا به برخی از روایات 23 ماه ذیقعده که دیروز بود، روز زیارت امام هشتم بود و عجیب است که از دور و نزدیک گفته بودند که چنین زیارتی مستحبه. 25 ذیقعده که فردا باشه، روز ده بلعرض، خیلی عجیبه که شیخ عباس قمی در مفاتیح که خیلی با وسواس مطالبش رو نقل میکنه، از قول میر داماد استاد ملا صدرا و جناب میر داماد بزرگ، از او نقل میکنه که زیارت امام رضا در 25 ذیقعده از اکد آداب مسنونه هست. آنچنانچه شیخ عباس با اکد آداب مسنونه، یعنی مورد تأکید ترین آدابی که سنت هست. حالا ما فرض کنیم 23 روز شهادت ایشون بوده باشه، 25 دیگه چرا؟ من امروز به این موضوع فکر میکردم، یه ایده تاریخی به ذهنم رسید که البته بیشتر به ایده های پواروی شبیه بود، خودم نه فرصتشو دارم نه علاقهشو دارم که تحقیق بکنم، ولی یک ایده پواروئی به ذهن من آمد و اون این که شما بعید ندونید که شهادت امام رضا که در آخر ماه صفر اتفاق افتاده، توطئه اصلیش و تصمیم نهایی، خلاصه تصویب شدنش در میانه دربار مأمون، در همین روزهای آخر ماه ذیقعده اتفاق افتاده باشه و بعد دیگه عملی شدنش یکی دو ماهی طول کشیده باشه، دو سه ماهی طول کشیده باشه. این خیلی معقول به نظر میاد، چون کشتن ولیعهد، حتی اگر بپذیریم که و مطمئن باشیم که مأمون در این کشتن نقش اساسی داشته، با توجه به جایگاه امام هشتم بسیار کار خطرناک و خطیری بود. من یه جمله خیلی مشهوری رو به شما یادآوری بکنم، فقط از این بابت اینو یادآوری میکنم که بگم چقدر این جمله کمتر از اون مقداری که باید بهش توجه شده. خیلی جمله کلیدیه. شما میدانید که مأمون، خب امام رو ولیعهد خودش کرد، که من روایتی که از عمالی صدوق آوردم همین جریان رو میخواد توضیح بده. الان میخوام از رو براتون بخونم اینا رو، بگم که بعد دیگه روایت رو فقط از رو براتون بخونم. اصلا خود این که اینا دیگه هیچ چاره ای ندیدند الا اینکه امام رضا رو ولیعهد خودشون بکنند، خودش خبر از مسائل های بسیار پیچیده ای در سطح خلافت میده. مخصوصا اگر به یاد بیاریم که پدر بزرگ امام رضا کسیه که شرق و غرب عالم اسلام و تمام علمای عالم اسلام در مقابلش تعظیم میکنند، امام صادق علیه السلام. پدر بزرگش دیگه، اصلا فاصله زیاد نیست. شما میدونید اطلاق عنوان ابن رسول الله به امام صادق فقط این نبوده که خب ایشون فرزند پیامبر هستن، نه، اینقدر امام صادق منزلت پیدا کرده بودن در میان امت اسلام و در میان همه علما از همه مذاهب، اینقدرشون منزلت پیدا کرده بودن که این اصطلاح میان مردم شکفته شده بود و شبیه این شده بود که یا رسول الله، یا رسول الله یک اصطلاح تاریخی بسیار پر معنا و پر عاطفه در میان مسلمان ها بود. پیامبر آمده بود و مردم بهش یا نبی الله نمی گفتن یا خیلی کم می گفتن. یا رسول الله پر از بار عاطفی بود در تاریخ اسلام. چند ده سالی گذشته، حالا همون بار عاطفی دوباره شکفته شده در سرتاسر سرزمین های بزرگ اسلامی و حالا مردمی که پیگرن بهش به شیوه یا رسول الله که به پیغمبر می گفتن اصحابی موقعی، حالا یکی رو پیدا کردن بهش میگن ابن رسول الله. معنی ابن رسول الله اینه که به امام صادق اطلاق میشد. اینو توجه کنید. بعد حالا صحبت‌های بسیار جدی وجود داشت که اصلا امام کاظم علیه السلام حکومت رو به دست بگیرن. روایاتی ما داریم که امام کاظم علیه السلام شکایت میکنند از مردم، روایات وقتی براتون میخونم، که قرار بود ما حکومت رو به دست بگیریم، برخی ها سانسوری کردن، افشای اسرار کردن، به همین دلیل دیگه باید صبر کنن تا سالیان سال، بلکه صدها سال تا مهدی بیاد. اینم داشته باشید که نتیجه این ماجرا این میشه که من اینا رو میخوام بگم که بدانید پیچیدگی های مسائل تاریخی امامان ما رو هنوز اونجوری که باید بهش توجه نکردیم. که نتیجه این مطلب چه شد؟ امام کاظم علیه السلام که فرزند ابن رسول الله تمام عمرشو در زندان میگذرونه. بعد چه زندانی؟ تقریبا هر زندانبانی برای ایشون گذاشتن از را به در شد. این مصیبت شده بود برای هارون الرشید. تقریبا هر زندانبانی برای امام میگذاشت از را به در شد. چندین بار هارون الرشید افراد بسیار فاسد رو از طرف خودش فرستاد توی سلول امام. آدم های شرابخاره، عرض کنم که حالا به تعبیر ما چاقو کشه، بسیار بدکاره. زندانبان بعد از مدتی به هارون گزارش داد که تا حالا تو اون سلول جعفر ابن محمد شب و روز نماز میخوند، حالا نماز جماعت میخونن. دو نفری بایستدن دارن شب و روز نماز میخونن. سندی ابن شاهک که آخرین زندانبان امام کاظم علیه السلامه، دیگه یکی از کثیف‌ترین آدم‌های مورد اعتماد دربار هارون الرشید. اینا وقتی از همه جا ناامید میشن، امام رو میفرستن به زندان سندی ابن شاهک. سندی ابن شاهک به یکی از بازرسان مأمون گویا گزارش میده که میگه من که با مأمونم، با هارون، میگه من که با هارون، ولی بیا یه چیزی بهت نشون بدم. از دریچه‌ای سلول امام کاظم رو به اون شخص نشون میده. اون طرف منقلب میشه از حالات امام در عبادت. سندی ابن شاهک میگه به خدا قسم شب و روز همین جوریه، هر کس نگاهش بکنه منقلب میشه از این حالی که امام کاظم در عبادت داره. خب اینا این توطئه ها رو میکنن و میگن امام رضا رو بکنیم ولی عهد خودمون، که حالا شما هم دیگه شنیدید جزئیات این توطئه به چه دلیل بوده، الان منم روایتش رو میکنم. ولی اینجا یک جمله وجود داره که خیلی بهش فکر نشده. خب اینا امیدهایی داشتن برای ولیعهدی امام رضا که به ته ثانیه از دست رفت این امیدها. ساده ترین امیدشون هم این بود که امام با اینا قاطی بشه، یا واقعا قاطی بشه با اینا، یا مردم تصور کنن که امام دیگه با اینا قاطیه، اون قداست و منزلتی که امام داشت از بین بره. خب نرفت. یکی از چارجوهایی که مأمون بعد از یکی دو سالی کرد این بود که خب شما باید اقلا یه بار نماز عید فطر بخون با مردم. امام شرط کرده بود من از این کارهای حکومتی هیچ چی نمی کنم. حالا می خونم روایت شو براتون. گفت حالا یه نماز عید فطر که بعد مجبور کرد امامو، گفت می کشمت. اون گفت باشه نماز عید فطر می خونم، ولی اگر بخونم به شیوه جدم رسول خدا می خونم. گفت هر جوری می خوای بخون. که همه شما شنیدید مأمون دستور داد که زعما و لشکریا و اینا همه برن منزل امام رضا، رسم بود دیگه که بعد به اتفاقیشون برن به سمت مصلا. امام معطل کرد، گذاش آفتاب طلوع کرد، غسل کرد، لباسی از کتان سفید پوشید، ساق پاشو بالا زد، پای برهنه، یک پارچه دیگه به دوش خودش انداخت سفید، پارچه رو انداخت پشت خودش، بعد عطری زد و آفتاب که طلوع کرد اینا هیچون تو که نمیتونستن بیان، یهو امام به اتفاق چند تا از اطرافیانش، یکیش همین خواجه عباسلت هروی که مقبرش هم در مشهد هست، معروف خواجه عباسلت، از یاران بسیار نزدیک امام بود، عباسلت و چند تای دیگری که اطرافش بودن، گفت حالا بیاید بریم. آمد و امام وارد، حالا همه منتظر بودن که ولیعهد بیاد، امام وارد حیات شد اصلا با یه قیافه‌ای که کسی تصورش رو نمی‌کرد، نه زیورآلاتی، نه لباس ولیعهدی، پای برهنه، یک دامن سفید و یک پارچه سفید، سینش هم پیدا آمد تو، نگاهی به آسمان کرد، شروع کرد به تکبیر گفتن خودش. امام گفت، عباسلت و اطرافیان امام هم پشت سر ایشون، شروع کردن به تکبیر گفتن. بعد مردمی که بالای پشت بوم‌ها اینا جمع شده بودن همه شروع کردن به تکبیر گفتن. لشکری ها چی؟ سوار اسب دیدن ولیعهد پیاده از پای برهنه، پریدن از اسب پایین. راوی میگه در اون لحظه خوشبخت‌ترین آدم کسی بود که چاقویی داشت که این بند کفشش رو پاره کنه، چون کفشای قدیم که مثل کفشای ما نبود که اینقدر راحت باشه، یه چیزایی بود که به پا می‌بستن و بعد بندش رو تا ساق بالا می‌آوردن و گره می‌زدن و چیز این به یه همچه حالتی داشته. میگه خوشبخت‌ترین به این راحتی نبود که حالا راحت کفشو در بیارم و دوباره بپوشم، و خودش پروژه‌ای بوده پوشیدن در آوردن کفش، اونم برای لشکری‌ها و سرداران و اینها. میگه خوشبخت‌ترین آدم در اون لحظه کسی بود که چاقویی داشت این کفش رو پاره کنه. مردم گریه می‌کردن بالای پشت بونا. و امام شروع کرد تو کوچه‌ها حرکت کردن با آرامش. هل نشد امام. چند قدمی می‌رفت، 20 تا به آسمان نگاه می‌کرد، دوباره تکبیر می‌گفت. مردم هم باش تکبیر می‌گفتن. خبر رسید به مأمون. وزیرش که این پیشنهاد رو داده بود به مأمون که هاش الله امامو اقلا مجبور کن نماز عید بخونه، اینو میخونه دیگه بالاخره، گفته کاری ولی اینو که نماز دیگه بالاخره مجبورش کنی میکنه، بالاخره هم همینجور شد. این جمله است که من میگم در تاریخ خوب دقت نشده بشه. وزیر ها مأمون به مأمون گفتش که برو یکیو بفرست برش گردونه، بگه نمیخواد نماز بخونه. اگر علی ابن موسی رضا پاش برسه به مصلا، تو دیگه خلیفه نیستی، تمام. و دستگاه اطلاعاتی مأمون تایید کردن این موضوع رو. حالا اونایی که بودن گفتن وضع اینقدر عجیب غریبه، اگر امام رضا پاش برسه به مصلا تو دیگه خلیفگی و خوابشو ببینی. که بعد مأمون کسی رو فرستاد که آقا به زحمت افتادید بلش کنید برگردید. امام هم همونجا پشتشون کردن برگشتن. و اون سال در روایات آمده که اون سال اصلا نماز درست حسابی خونده نشد، همه گیج و ویج. چی شد پس ماجرا؟ چه وضعیتی بوده که اونا تشخیص دادن که اگر امام رضا علیه السلام پاش به مصلا برسه کار تمومه. ایناست که من در پایه ایناست که میگم وقتی توطئه قتل امام رضا میخواد چیده بشه، شما از من بپذیرید که از لحظه تصویب این پروژه تا لحظه عمل کردن بهش چند ماهی طول میکشه. اینجاست که روح پوارویی برای ما ظاهر میشه و به ما میگه نکنه این اواخر ماه ذی‌قعده 23 25 که اینقدر درباره امام رضا تاکید شده اشاره‌ای به آغاز توطئه‌ای که به شهادت ایشون 2-3 بعد انجام میده. همینجا بگم در این درباره برای تایید یه همچین احتمالی جز این که از روح پوارو مدد بگیرم فعلا هیچ شاهد دیگه‌ای ندارم و نه فرصتشو داشتم که مطالعه و تحقیق بکنم، نه چیزی تو ذهنم تایید میکنه این موضوع رو. ولی شما اینو تو گوشه ذهنتون باشه و اگر یه وقت علاقمند به تحقیق تاریخی بودی به این موضوع توجهاتی بکنید. اما روایتی که میخوام براتون بخونم از مجلس 16 عمالی شیخ صدوقه، راوی روایت همین جناب ابی سلط هرویه که میگوید قال ان المأمون قال للرضا علی ابن موسی علیه السلام، مأمون به امام رضا گفت یا ابن رسول الله قد عرفت فضلک و علمک، یا عرفت فضلک و علمک و زهدک و ورعک و عبادتک و اراک احق بالخلافت منی. گفت یا ابن رسول الله، مأمون به امام رضا میگه من فهمیدم فضل تو رو، یعنی ارزش و برتری تو رو و علم تو رو و زهد تو رو و ورع تو رو و عبادت تو رو و احساس میکنم و چنین میبینم که تو از من به خلافت مستحق‌تری. فقال الرضا علیه السلام، امام رضا جوابشو چی داد؟ من درباره مأمون بذارید یه اشاره‌ای بکنم. بدون شک مأمون، حالا میخوام بگم قطعا اینجوری ولی میخوام احتیاط کنم، میگم یکی از، ولی شما این یکی از منو جدی نگیرید، بگید که بالاترینشون بوده. حالا من میگم قطعا مأمون یکی از باهوشترین و باسوادترین خلفای عباسی و اموی بوده. باهوشه میگم یعنی از نظر مکر و نیرنگ و سیاست، و شاید فقط معاویه رو بشه باهاش مقایسه کرد از این جهت. از نظر سواد و دانش شاید با اطمینان بشه گفت که هیچ خلیفه ای مانند مأمون اینقدر باسواد نبود، خیلی باسواد بود. برای خود من تیزهوشی مأمون اونجایی بیشتر جلوه میکنه که گفتگوهای مأمون رو با علمای گوناگون میبینم، خوندم و دیدم عجب باسواده و عجب مهارتی داره در مقالطه و واژگون کردن صورت مسئله. من یه مثال بذارم، قبلنم بارها گفتم این مثال، یه وقت شده بایدش براتون بخونم. مأمون نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، چندین بار نقل شده که علمای اسلامی رو دعوت کرده و گفته که بیاید با من مناظره کنید، راحت با من حرف بزنید، بحث علمی بکنیم. من میخوام ادعا کنم که در میان اصحاب پیغمبر احدی با فضیلت تر از علی ابن ابی طالب نبوده، نه ابوبکر، نه عمر، نه هیچ کس. و شروع میکنه با اینا بحث کردن و همه شروع منکوب میکنه. مأمون، این مناظرات مأمون با اینا وجود داره، همه شروع منکوب میکنه با استناد آیات قرآن. بس یک وقتهایی میبینیم مأمون، گوش کنید، یه سوالایی از امام رضا میکنه، معلومه که این سوالا رو تو بعضی مناظره ها ازش شده، نتونسته جواب بده. بعد از امام رضا این سوال رو میکنه، سوالیه که در فضیلت اهل بیته، جواب میگیره. بعد معلومه که مأمون به هیجان اومده. توی مناظره دیگه میبینیم مأمون این جواب میده به طرف، مثلا میپرسه که چطور شما میگید فرزند پیغمبرید؟ مگر فرزندی از پدر منتقل نمیشه؟ مثلا. بعد امام رضا میگه ما به استناد قرآن اینو میگیم. میگه کجا؟ میگه اونجایی که درباره عرض کنم که مثلا مریم قرآن فلان حرفو میزنه، یا درباره چی مثالهای قرآنی میاره. مأمون میگه راست میگه، منطق منطق قرآن. اما مهارت فوق‌العاده مأمون در اینه که با یک مهارت ویژه‌ای صورت مسئله رو میخواد واژگون کنه. یعنی ثابت میکنه علی ابن ابی طالب از همه اصحاب با فضیلت تره، ثابت میکنه احدی از اصحاب پیغمبر، چه ابوبکر چه عمر، هیچ کس به اندازه علی ابن ابی طالب مستحق خلافت نبوده و اصلا قابل مقایسه نبوده برای شایستگی نسبت به جانشینی پیغمبر. همه اینا رو ثابت میکنه، اما همه اینا رو ثابت میکنه که در واقع یک مسئله روشو بپوشونه. چه مسئله ای؟ چه مسئله ای؟ یا دقیق تر بگیم، این که امامت و خلافت یک امر دینی و یک دستور دینیه، این رو سعی میکنه ازش عبور بکنه. ببینید، اگر شما بیایید بگویید که آقا جان اصلا مسئله رهبری و دین باید برای ما تعریف بکنه، این یه حرفه. یه وقت دیگه ممکنه بگید که نه، رهبری و دین نباید برای ما تعریف بکنه و دین کاری به این موضوع نداره. اما شما بیاید ببینید بین تمامی اصحابی که پیامبر داشته، علی ابن ابی طالب از همه بهتر بوده، این مغالطه خیلی خطرناک تره. این مغالطه این قدرت رو داره که حتی شیعیان علی ابن ابی طالب رو از راه به در کنه، چون اونا ظاهرا احساس میکنن که این داره از ما دفاع میکنه، خیلی خوبم دفاع میکنه، اما داره کبرای مسئله رو نابود میکنه. یعنی داره در صغرا به شما کمک میکنه، کبرا رو داره میپوشونه. میفهمید منظورم چیه؟ صغرای مسئله داره میگه مصداق ها بین همه اصحاب علی ابن ابی طالب از همه شایسته تره، ولی کبرای مسئله اینه که اساسا مگر ما باید در مقام این باشیم که بریم تشخیص بدیم کی شایسته تره ما انتخاب بکنیم؟ امامت خود خدا انتخاب کرده. این رو میخواد مأمون پنهان کنه. اگر بتونید بفهمیدین آدم چقدر باید باهوش باشه که اینجوری به مسئله نگاه بکنه و چقدر این مسئله خطرناکتره، میتونید حرف منو خوب بفهمید. بی جهت نبوده که ما در ایستاده در باد بارها گفتیم که خیلی وقتا کبرا یک مسئله به مراتب مهمتره تا صغراش. اون مبنای استدلالی و مبنای فلسفی موضوع به مراتب گاهی مهمتره تا نتیجه‌ای که شما میخواید از مسئله بگیرید. بارها و بارها ما توی استاد در باد اینو گفتیم. مأمونم دنبال همینه. چون اگر اون ثابت هم بکنه که علی ابن ابی طالب از تمام اصحاب شایسته ترم هست، ولی این موضوع رو بتونه یه جوری پنهان بکنه که آقا امامت رو و رهبری امت رو باید خدا، باید دین تعیین بکنه، اینو اگر بتونه یه جوری بپوشونه، آخرش میگه خیلی خوب علی ابن ابی طالب اصلا بهتر بود، ولی دیگه اون دوران که تمام شد، حالا هم که دیگه قرار نیست که خدا دیگه تعیین بکنه که علی ابن ابی طالب از همه بهتر بود، منم میگم بهتر بود، همه بیاید طرف من که میگم بهتر بود، ولی دین نباید تعیین بکنه رهبریو. خب حالا من رهبرم دیگه، میفهمید؟ این تازه یکی از مغالطه هایی که میتونه بکنه، ده ها مغالطه دیگه میتونه بکنه. ایناست که من میخوام بگم مأمون یکی از باسوادترین و باهوشترین، یعنی واقعا شاید با اطمینان بتونم بگم باسوادترین و باهوشترین خلفای تمام تاریخ معاصر و مقارن با ائمه ما بوده. حالا این مأمون آمده خدمت امام، داره باش حرف میزنه و ببینید همین مغالطه پشت قضیه است. و حالا من جواب امام رو که به شما بگم، جواب قبلا هم البته به اشاره کردم بهش، میبینید که چقدر امام خب امام من البته حواسشون به این موضوع هست. اولا داره به قول امروزی ها پاچه خاری میکنه دیگه، تملق میگه، ولی در این حال آرام آرام داره اون مغالطه خودش رو هم دنبال میکنه. میگه من زهد شما رو دیدم، ورع شما رو دیدم، علم شما رو دیدم، فضائل شما رو دیدم و من دیدم که شما از من به خلافت شایسته ترید. دعوای امام چی بود؟ این بود که من شایسته ترم به خلافت؟ این که صغرای مسئله است. دعوای امام اول بر سر خود دینه که آیا رهبری و امامت باید از درون دین و بر اساس دین اتفاق بیفته یا نه، و یعنی این که من خودم خلیفه بشم یا نشم موضوع دومه. اول شما خود دین رو برای مردم درست تعریف کن. متوجه حرف من هستی؟ ولی این چی داره میگه؟ میگه من دیدم شما برای شما به خلافت مستحق ترید. امام هم در جواب تحویلش نمیگیره. فقال رضا علیه السلام بالعبودیت لله عز و جل افتخر. میگه من اگر افتخاری داشته باشم، افتخار من عبودیت و بندگی خداست. چون مأمون گفت من زهد شما رو دیدم، گفت و به زهد فی دنیا ارجو نجات من شر دنیا، و با گوشگیری از دنیا امید دارم که از شر دنیا نجات پیدا کنم. گفت شما با ورعتر از حمید. امام فرمود و بالورع عن المحارم ارجو الفوز بالغنائم، و با ورع از محارم خدا امید دارم که به غنائم برسم و به موفقیت برسم، و به تواضع فی دنیا ارجو رفعت عند الله عز و جل، و با تواضع در دنیا امید دارم که به رفعت و بلندی برسم در نزد خدا. فقال له المأمون انی قد رأیت ان اعزل نفسی عن الخلافه و جعلها لک و ابایک. میگه آقا جان من اینجور دیدم که خودم رو از خلافت معزول کنم، برکنار کنم و شما رو خلیفه کنم، من شما رو خلیفه کنم و باید بیعت کنم. فقال له الرضا، این جمله رو من قبلا هم گفتم ولی خیلی جمله مهمه، امام رضا بهش گفت ان کانت هذه الخلافه لک و جعلها الله لک فلا يجوز ان تخلع لباسا البسكه الله و تجعله لغيرک، و ان کانت الخلافه ليست لک فلا يجوز لك ان تجعل لي ما ليس لک. گفت جناب مأمون اگر این خلافت رو خدا به تو داده و از طرف خدا در این مقام نشستی، دیگه دست خودت نیست، به تو مربوط نیست، که یعنی اجازه نداری که خودت رو از این مقام خلع بکنی و کسی که جای خودت منشونی. امام رفت سراغ کبرای مسئله، یعنی خلافت رو باید خدا تعیین کنه، خلیفه پیغمبر رو خدا باید تعیین کنه. اگر خدا تو رو تعیین کرده، دیگه تو مجاز نیستی که لباسی که خدا به تن تو پوشونده رو از تن در بیاری بعد بری به دیگری بپوشونی. خدا باید تعیین کنه که این لباس رو بپوشه، به تو نیامده. اگه به دستور خدا اینجا نشستی، به تو نیامده که تعیین کنی کی خلیفه باشه کی نباشه، چه خودت چه دیگری. و اگر این خلافت مال تو نیست و به دستور خدا اینجا ننشستی، فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک، وقت به تو ربطی نداره که اون چیزی که متعلق به تو نیست و بخوای برای من قرار بدی برای دیگری قرار بدی. حق این کارو نداری. فقال له المأمون یا ابن رسول الله لابد لک من قبول هذا الامر. ببینید مأمون رو دیگه وارد بحث نمیشه. گفت یا ابن رسول الله لابد، یعنی چاره ای نیست، باید این مسئله قبول کنی. فقال لست افعل ذلک طائعا ابدا، من هرگز اینو نمیپذیرم. فما زال یجحد به ایاما حتی یأس من قبوله، مدت ها این گفتگوها ادامه داشت تا مأمون مایوس شد که امام قبول کنه این موضوع، یا به تعبیر ما مایوس شد این مقالطه رو بتونه پیش ببره. فقال له فان لم تقبل الخلافه ولم فان لم تقبل الخلافه ولم تجب مبايعتي لك فكن ولي عهدي لتكون لك الخلافه بعدي. گفت پس اگر که خلافت رو نمیپذیری از من و بیعت من رو قبول نمی کنی، پس باید که ولی عهد من باشی و بعد از من خلیفه بشی. فقال رضا علیه السلام والله لقد حدثني ابي عن آبائه عن امير المؤمنين عن رسول الله اني اخرج من الدنيا قبلك مقتولا بالسم مظلوما تبكي علي ملائكه السماء و ملائكه الارض و ادفن في ارض قربه الى جنب هارون الرشید. امام بهش گفتش که به خدا قسم پدرم از پدرانش از امیر المومنین از پیغمبر روایت کرده که من قبل از تو ای مأمون به قتل میرسم با سم و مظلومانه کشته میشم و ملائکه آسمان ها و زمین بر من گریه میکنند و غریبانه در زمین دفن میشم در کنار پدر تو هارون. حالا اینجا امام اون قدرت‌های آسمانیشو داره به رخ مأمون میکشه که من خبر غیب دارم. چی داری میگی؟ حالا مأمون رو ببینید کم نمیاره. شما جای مأمون بودید در مقابل این عکس العمل امام چیکار میکردید؟ چیکار میکرد؟ من الان میگم به نظر نمیاد کاری تیزهوش‌تر از کاری که مأمون کرده بشه کرد. فبکل مأمون، مأمون های های زد زیر گریه. کم آوردی گریه کن، این چیز پوشانه ترین کاریه که میتونی بکنی. هر وقت کم آوردی گریه کن. فبکل مأمون زد زیر گریه. ثم قال له یا ابن رسول الله و من الذي یقتلک او یقدر علی الاساءه الیک و انا حی. گفت یا ابن رسول الله کی میتونه تو رو بکشه یا به تو بیادبی بکنه تا جایی که تا وقتی من زندم؟ فقال رضا علیه السلام اما انی لو اشاوان اقول من الذی یقتلونی لقلتو. گفت آقای مأمون اگه بخوام بگم کی من خواهد کشت میگم، ولی نمیخوام بگم. فقال المأمون یا ابن رسول الله. حالا ببینید این مأمونی که داره میگه من زهد تو رو میشناسم، عبادت تو رو میشناسم، علم تو رو میشناسم، کی بخواد به تو جرأت کنه تا من زندم به تو اهانت بکنه؟ اصلا تو بیا خلیفه شو، تو بیا خلیفه نمیشی ولی عهد من بشو. حالا نگاه کنید دنباله گفتگو رو. یا ابن رسول الله انما تريد بقول که هذا تخفيف عن نفسك و دفع هذا الامر عنك ليقول الناس انك زاهد في الدنيا. میگه آقا شما این موضوع رو رد میکنی برای اینکه خودتو از زیر بار مسئولیت خلاص کنی و برای اینکه مردم بگن که آره امام رضا علاقه‌ای به دنیا نداره. فقال رضا علیه السلام والله ما کذبت منذ خلقنی ربی عز و جل و ما زهدت فی الدنیا للدنیا و انی لعلم ما تورید. گفت به خدا قسم من هرگز از وقتی خدای من منو خلق کرده هرگز دروغ نگفتم. اسمت هرگز دروغ نگفتم و هرگز به خاطر دنیا زهد دنیا رو پیش نگرفتم و من میدونم که تو منظورت چیه. حالا دیگه بحث داره تکنیکال میشه، دیگه دارن میرن سر اصل موضوع دو طرف. من میدونم که تو منظورت چیه. فقال المأمون و ما اورید، چیه منظورم؟ چیه منظورم؟ قال الامان علی الصدق، بگم ناراحت نمیشی؟ راستشو بگم در امانم؟ ناراحت نمیشی بگم؟ قال لک الامان، بله بگو هر چی میخوای بگو. قال تريد بذلک ان یقول الناس ان علی ابن موسی لم یزهد فی الدنیا بل زهد الدنیا فیه الا ترون کیف قبل الولایت العهد طمعا فی الخلافه. گفت تو منظورت اینه که مردم بگن علی ابن موسی بی علاقه به زاهد در دنیا نبود، بلکه تظاهر به زهد میکرد تا مقام و منزلت دنیاوی به دست بیاره. نمیبینید چجوری به طمع این که بعدها خلیفه بشه ولی عهدی رو میخواد قبول بکنه؟ تو میخواد بری اینو بگی تو مردم. فقط بل مأمون، مأمون عصبانی شد. ثم قال انک تتلقانی ابدا بما اکرهه وقد امنت ستواتی. رو کرد امام رضا، گفت تو همش اونجوری که من دوست ندارم با من برخورد میکنی و از خشم و خلاصه غضب من خودتو در امان میبینی. فبالله اقسمو لئن قبلت الولایت العهد و الا اجبرتو که علا ذالک فان فعلت و الا ضربت عنقک. گفت به خدا قسم، یا ولیعتی منو قبول میکنی یا مجبورت میکنم، اگه قبول کردی کردی، نکردی گردنتو میزنم. حالا این مأمونه که داشت میگفت بابا شما بیاید جانشین من بشید، بیاید، بحث بالا گرفته. امام روی نقاط حساسش دست گذاشته، یعنی بهش نشون داده که من قشنگ میدونم چی کار میخوای بکنی. فقال الرضا قد نهانی الله عز و جل ان القیه به یدی الى تحلکه. گفت خداوند عز و جل، امام رضا گفت خیلی خوب، خداوند عز و جل منو نهی کرده که خودم به دست خودم بی خود و بی جهت خودمو به کشتن بدم. من میخوام بگم معنی حرف اینه که امام میدونستن مأمون حتی این قدرت رو داره که ایشون رو یه جوری سر به نیست کنه و یه چیزی به مردم بگه، بعدم بگه نه من واقعا میخواستم خلافت رو تقدیم کنم. امام اینجا دیگه به اینجا رسیدن که این دیگه، این مرگ اینجا هزینش کمه برای اینا، اینجوری من کشته بشم، جور دیگه من باید کشته بشم. فا این کان الامر علا هادا، اگه قرار اینجوری باشه، ففعل ما بدالک، هر کاری میخوای بکن باشه، و انا اقبل، من قبول میکنم ولی عهدی و اقبل و ذالک علا، ولی به یه شرط، انی لا اولی احدا ولا اعزل احدا ولا انقض رسما سنتا و اکون فی الامر من بعید مشیرن. من نه کسی رو منصوب میکنم، نه کسی رو برکنار میکنم، نه راه و روشی، خلاصه پروسیجوری که وجود داره رو نقض میکنم، در امور هیچ دخالتی نمیکنم و اینو رسما به همه اعلام میکنم. با این شرط اگه میخوای منو ولیعهد خودت بکنی باشه، من قبول میکنم، من فقط دورادور مشورت میدم بهتون، نظری داشته باشم بهتون میگم، ولی هیچ دخالتی در کارهای دیگه‌تون نمی‌کنم. فرض یمنه به ذالک، مأمون همین رو هم پذیرفت و جعله ولی و عهده علی کراهت منه لذالک، و او رو ولی عهد خودش کرد در حالی که او واقعا دوست نداشت که در یه همچین وضعیتی قرار بگیره. مجلس 16 امالی شیخ صدق. خب من دیگه بیشتر از این درباره این روایت توضیح نمیدم. این حرف جدیدی نبود، شما بارها توی منبرها باید اینو شنیده باشید قاعدتا، ولی بذارید برادرانه بهتون بگم. خواهرانم، برادرانم، شما دیگه شأنتون بالاتر از اینیه که این مطالب رو خودتون در متون معتبر روایی نرید خونده باشید، و وقتی که میخونید درباره این روایات خوب فکر نکنید. اینا هم کتابای دور از دسترسی نیستند. دینتون رو مطالعه کنید بچه ها. این توصیه برادرانه من به شماست که انشالله جدی بگیریدش. خیلی خوب، یه چند دقیقه استراحت بکنیم که بعضی ها خواب از سرشون اگر هست بپره، ولی زود درگردید.